د ازادې رادیو دری خبری مجله تاسو ته
وړاندې کوم. تشکر زهیل مرسایب، خسته نباشید.
ما هم بخیر.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. من نظیفه محبوبی در این برنامه نیم ساعته مجله خبری شامگاهی با شما هستم. در آغاز مطالب خبری من میشنوید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید که هیئت مقدماتی تماس حکومت که به دو هفته بود بدون دستاورد بازگشت است. دیگر مطالب را نیز داریم، اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سازمان ملل بار دیگر بر رئیس جمهور غنی سمت ریاست جمهوری افغانستان را مبارک گفته است. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که انتونیو گوترش، منشی عمومی این سازمان، در کنار مبارکی به مردم افغانستان گفته که در هر گونه شرایط در کنار مردم افغانستان باقی میماند. در اعلامیه آمده که آقای گوترش اظهار امیدواری کرده که فرصتی که در مورد صلح افغانستان به وجود آمده از آن استفاده بهتر صورت گیرد تا در این کشور صلح دائمی و پایدار تامین شود. منشی عمومی سازمان ملل از اشتراک زنان و جوانان در روند صلح افغانستان نیز اعلام حمایت کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا را که گفته است حقوق بشر در افغانستان نقض شده است تایید میکند. وزارت خارجه آمریکا از افغانستان را از جمله کشورهای خوانده که حقوق بشر در آن نقض شده است، اما حکومت افغانستان میگوید که برای تامین حقوق بشر در این کشور متحد است. طالبان در ولسوالی زرمت برای دختران اجازه رفتن به مکتب را نمی دهند. این گروه گفتند که تا هنگامی که برای دختران مکاتب اختصاصی ساخته نشود، برای آنان اجازه رفتن به مکتب را در این ولایت نمی دهند. از 5 سال به این سو طالبان 13 مکتب دخترانه را در ولسوالی زرمت برای دختران بستند که به گفته مسئولان ریاست معارف این ولایت پیشتر در این مکاتب نزدیک به 8000 دختر آموزش می دیدند. گروه طالبان تا اکنون در این باره ابراز نظر نکردند. مدیر ترافیک ولایت لوگر در حمله طالبان جان باخت. یک منبع به رادیو آزادی میگوید که سمنبال مصطفی، مدیر ترافیک لوگر، دیروز حوالی ساعت 2 با مدیر مبارزه با مواد مخدر و شماره از مسئولان دیگر امنیتی این ولایت به یکی از ولسوالی ها در حال سفر بود که در منطقه تنگی باخان از سوی طالبان مورد حمله قرار گرفت و جان باخت. همراهان وی در این رویداد زخمی شدند. منبع که میخواهد از وی نام گرفته شود همچنان میگوید که وضعیت زخمی شدگان در حال بهبود است. خواستیم دیدگاه فرماندهی امنیه لوگر را در این باره نیز داشته باشیم، اما در این باره چیز بر ما نگفتند. طالبان هم تا کنون در این باره ابراز نظر نکردند. در خبرهای منطقه و جهان، آژانس خبری ریا به نقل از یک عضو ارشد پارلمان روسیه گزارش داده که تایید کرده است در همه 85 منطقه روسیه تعدیلات تازه در قانون اساسی این کشور تصویب شده است. این تعدیلات برای رئیس جمهور ولادیمیر پوتین زمینه آن را فراهم می‌کند تا برای 16 سال دیگر به اریکه قدرت باقی بماند. دور دوم 6 ساله ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین در سال 2024 میلادی به پایان می‌رسد. بر اساس گزارش آژانس خبری ریا، اندری کلیشاس، رئیس کمیته قانون اساسی مجلس سنای روسیه، امروز گفت که مجلس سنا نتایج آرای همه 85 پارلمان محلی فدراسیون روسیه را به دست آورده و نتایج را در مورد تعدیلات در قانون مثبت است. بر اساس لایحه جدید تعدیلات تازه در قانون اساسی روسیه، دوره‌های قبلی ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین حساب نمی‌شود. سازمان‌های حقوق بشر و نهادهای آزادی رسانه‌ها خواستار آزادی مسئول و ادیتور یک رسانه آزاد پاکستان شدند. شکیل رحمان، مسئول و ادیتور روزنامه تلویزیون جنگ پاکستان که تا هنوز محاکمه نشده در توقیف به سر می‌برد. اداره ملی احتساب پاکستان دیروز شکیل رحمان را به ادعای فرار از دادن مالیات هنگام خریداری املاک که 34 سال قبل صورت گرفته است در شهر لاهور دستگیر کرد. رسانه جنگ که منتقد حکومت پاکستان شمرده می‌شود، اتهامات وارده بر شکیل رحمان را رد کرده و آنها را یک حمله بر آزادی مطبوعات و بیان در آن کشور خوانده است. دانیال باستارد، مسئول آسیا پاسیفیک سازمان خبرنگاران بدون مرز مستقر در پاریس، گفته است دستگیری آقای رحمان سابقه قانونی ندارد. براد آدامز، مسئول سازمان نظارت از حقوق بشر، نیز دستگیری مسئول و ادیتور روزنامه و تلویزیون جنگ را یک حرکت تازه خشونت در برابر رسانه‌ها در پاکستان خوانده است. چین و کره جنوبی که از ویروس کرونا به شدت متاثر شدند، گزارش‌های امیدوارکننده را نشر کردند که کاهش این بحران را در آسیا نشان می‌دهد. اما در غرب پس از معاینات گفته شده که خانم جستین ترودو، صدر اعظم کانادا، به ویروس کرونا مبتلا شده است. یک دیپلمات فیلیپینی در نیویورک نیز به ویروس کرونا مبتلا شده و این نخستین مورد مثبت ابتلا به این ویروس در مقر سازمان ملل است. صدر اعظم بلغاریا میگوید در نظر دارد از پارلمان این کشور بخواهد که وضعیت اضطراری را در سطح کشور اعلام بکند. بوکیو بوروسوف هدف این اقدام را جلب کمک اتحادیه اروپا در تلاش‌های جلوگیری از شیوی ویروس کرونا در این کشور خوانده است. بلغاریا دیروز گفت شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به 23 تن رسید، در حالی که این شمار روز قبل از آن 7 تن بود. بویکو بوروسوف دیروز پنجشنبه 12 مارچ گفت احتمال دارد درخواست وی امروز به پارلمان این کشور ارائه شود و از اعضای پارلمان خواستار حمایت از این خواست خود شده است. به گفته صدر اعظم بلغاریا، باید برخی مقررات وضع شود. کسانی که از قرنطین تخطی می کنند باید جریمه شوند و 14 تن که باید در قرنطین می بودند طرز العمل را رعایت نکردند. بویکو بوروسوف به شورای وزیران بلغاریا گفت بر اساس مقررات 7 سال حبس برای متخلفین تعیین شده و بلغاریا این کار را نمی کند. به گفته وی باید روی 2800 دلار آمریکایی جریمه نقدی کار صورت گیرد. پایان اخبار. خبرها را از رادیو زدی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب آماده ی نشر است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که هیئت مقدماتی تماس حکومت که به دوحه رفته بود بدون دستاورد برگشته است.
هیئتی که رفته بود و از طرف افغانستان به نام تماس رفته بود و اونا تنها موضوع گندیا رو میخواستن، اونا قبول نکردن.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در یک ماه گذشته نزدیک به 60 هزار افغان از ایران به این کشور بازگشتند.
دیروز من ارقام دیروز برسان دقیقا میتونم که از ایران آمده، ما 1387 نفر.
و در خبرهای خارج از افغانستان، چین و کره جنوبی که از ویروس کرونا به شدت متاثر شدند، گزارش‌های امیدوارکننده ای را در این باره نشر کردند. با عرض سلام مجدد، نظیفه محبوبی هستم. در بخش تکنیک عبیدالله عبید مرا همراهی میکند و خیلی سپاس از ایشان. چنان که پیشتر گفتیم، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که هیئت مقدماتی تماس حکومت که به دوحه رفته بود بدون دستاورد بازگشت است. حاجی دین محمد معاون این شورا به رادیو زادی گفت که از آغاز روشن بود که طالبان با نماینده های حکومت وارد هیچ گونه گفتگو نمیشوند. این هیئت که 6 عضو دارد در 8 حوت قطر رفتند و هدف آن بس روی اجندای مذاکرات بین افغانان گفته شده بود، اما طالبان حاضر نشدند با آنها گفتگو کنند. همکارم آرزو قیاسی در این مورد گزارش دارد.
معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید که طالبان با هیئت مقدماتی تماس حکومت که به هدف بس روی اجندای مذاکرات بین الافغانی به دوحه رفته بود دیدار نکرده است. حاجی دین محمد معاون این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که این هیئت بدون برنامه‌ریزی مشخص به نمایندگی از حکومت تشکیل شده بود، به همین دلیل به گفته او موفق نشد وارد بس با طالبان شود.
هیئتی که رفته بود او از طرف افغانستان به نام تماس رفته بود و اونا تنها موضوع گندیا رو میخواستن، اونا قبول نکردن. از این خاطر یا چند روز اونجا تیر کردن و پس آمدنم به طور مجموعی به حیات کسی ندیده به یقین ما کار خوب نشد، درست نشد، اما شمول نبود و طالبان قبول خبول نبود.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز بر رادیو زاده گفت که رهبران سیاسی این گروه با هیئت حکومت در دوحه دیدار نکرده است. این هیئت که 6 عضو دارد 15 روز پیش به قطر رفت. شورای امنیت ملی با نشر اعلامیه گفته که این هیئت روز گذشته به کابل برگشته است. هرچند در این اعلامیه در مورد دیدار این هیئت با اعضای دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر چیز ذکر نشده است، اما گفته شده که اعضای آن با نماینده ایالات متحده آمریکا در امور سال افغانستان و سایر مسئولان ارشد آمریکایی و نماینده های برخی کشورهای دیگر در دوحه دیدار کرده است. ظاهرا یکی از دلایلی که طالبان گفتگو با این هیئت را رد کرده است موضوع رهایی زندانیان این گروه بود و طالبان گفته بود تا زمانی که آنان رها ساخته نشوند هرگز با نماینده های حکومت افغانستان وارد مذاکره نمی شوند. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور روز سه‌شنبه هفته جاری افزون بر صدور فرمان رهایی 1500 زندانی طالب گفت که به زودی فهرست هیئت مذاکره کننده اش را نیز تکمیل می کند. اکنون سوال این است که با وجود فرمان رهایی زندانیان این بار طالبان وارد مذاکره با هیئت حکومت افغانستان خواهند شد؟ احمد سیدی در پاسخ می گوید
من شخصا باور ندارم که 5000 طالب را که رئیس جمهور فرمانش داده اینا هم رها شوند باز طالبان مستقیما با حکومت افغانستان در میز مذاکره بشینند. میشن مذاکره با مردم افغانستان بکنند، اما بنایش حکومت طالبان حاضر نیست که با 5000 که دیگه بیان شه با دولت مذاکره کنیم.
طالبان نه تنها که با هیئت مقدماتی تماس حکومت ندیدند، بلکه پس از امضای توافقنامه با آمریکا حملاتشان را علیه نیروهای نظامی افغانستان افزایش دادند. اما امروز وزارت دفاع افغانستان به طالبان هشدار داد که اگر به حملات خود ادامه دهند، نیروهای امنیتی افغانستان هم عملیات تهاجمی خود را از سر خواهد گرفت. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو زاده گفت مهلتی که از سوی دولت به طالبان داده شده بود امروز پایان می‌یابد.
شنوندای عزیز، در یک گزارش دیگه از نگرانی ها در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان برایتان میگوییم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا را که گفته است حقوق بشر در افغانستان نقض شده است تایید میکند. وزارت خارجه آمریکا افغانستان را از جمله کشورهایی خوانده که حقوق بشری در آن نقض شده است، اما حکومت افغانستان میگوید که برای تامین حقوق بشر در این کشور متحد است. حمید حکیمی گزارش دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید با توجه به وضعیت امنیتی جاری، بحران‌های سیاسی و وضعیت بد اجتماعی، گزارش وزارت خارجه آمریکا در پیوند به عدم رسیدگی به نقض حقوق بشری در افغانستان را تایید میکند. شکرالله مشکور، کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون به روز جمعه به رادیو آزادی گفت
نگرفتن جلو تلفات ملکی، خشونت علیه زنان، حقوق کودکان، آموزش و پرورش، خدمات صحی و دیگر موارد همه قابل نگرانی است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره این موارد ها را در گزارش‌هایش بررسی کرده و با مردم شریک ساخته است. زمانی که موضوع نقض حقوق بشری به میان می‌آید، این به این معنا است که حکومت توجه جدی به مسئولیت‌هایش نکرده است.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه اش در پیوند با وضعیت حقوق بشری در برخی کشورها که روز چهارشنبه نشر شد، نیروهای امنیتی افغانستان را به نقض موارد حقوق بشری متهم کرده است. در این گزارش آمده است که نیروهای امنیتی افغانستان در برخی موارد به قتل‌های غیرقانونی، ناپدیدشدن اجباری افراد، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه افراد متهم هستند. استخدام کودکان در صفوف نیروهای امنیتی و استفاده جنسی از آنان توسط این نیروها از دیگر اتهامی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. عدم پاسخگویی و تحقیقات در مورد خشونت علیه زنان از جمله متهمین به جرایم به اصطلاح اخلاقی و جرم‌انگاری رفتارهای جنسی همجنسگراها نیز در این گزارش آمده است. در این گزارش دولت افغانستان متهم به بی‌اعتنایی به عدم حاکمیت قانون و مورد پیگر قرار ندادن مقام‌هایی شده است که از نیروهای امنیتی سوء استفاده می‌کنند. شماری از آگاهان سیاسی دلیل نقض حقوق بشری در افغانستان را ناتوانی حکومت در تطبیق قانون می دانند. عبدالشکر دادرس آگاه امور سیاسی و حقوقی بر رادیو آزادی میگوید
تا زمانی که یک حکومت قوی واحد و مرکزی که باورمند به حاکمیت قانون باشد نداشته باشیم ما نمیتوانیم که ارزش های مادی و معنوی خود را حفظ کنیم. من به این عقیده هستم که هیچ کس حق معاف کردن از جرایم را ندارد. این همه از یک سو مجبوریت ها است و از سوی دیگر نبود حاکمیت قانون.
در همین حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت متعهد به حفاظت و رعایت حقوق تمامی شهروندان کشور است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی میگوید
حکومت موضوع حفاظت از حقوق بشری را مسئولیت خودش میداند. بی توجهی در این مورد به هیچ عنوان قابل قبول نیست. رئیس جمهور حفاظت از حقوق تمام اقشار را مسئولیت حکومت و نظام میداند. اگر موارد دیده شود که حقوق بشری نقض شده در برابر آن اقدام جدی صورت خواهد گرفت.
با آنکه مقام های افغانستان از اجراءات در مقابل موردهای نقض حقوق بشری سخن میگوید در حال حاضر در برخی مناطق ازدواج اجباری دختران رایج است، هزاران کودک مشغول کارهای شاقه‌اند و یا در میان نیروهای مسلح از آنها سوء استفاده جنسی می شود و همچنان عاملین کشتارهای افراد ملکی بدون پایگرد باقی مانده‌اند. از سوی دیگر هفته گذشته محکمه بین‌المللی جزایی یا محکمه هاگ تصمیم گرفته است موارد نقض حقوق بشر در جنگ افغانستان از سال 2003 تا کنون را بررسی کند.
مجله خبری از رادیو آزادی. 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 آزادی.
سلام دوباره. از نگرانی ها در مورد ویروس کرونا که در سراسر جهان در حال گسترش است، در افغانستان هم برایتان چند گزارش داریم. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در یک ماه گذشته نزدیک به 60,000 افغان از ایران به این کشور بازگشتند. سید حسین عالمی بلخی وزیر این وزارت به رادیو آزادی میگوید میزان بازگشت کنندگان از ایران در سال جاری به ماهای نسبت به ماهای گذشته دو برابر شده است. انتشار ویروس کرونا در ایران نگران کننده خوانده شده و وزارت صحت عامه افغانستان هم میگوید که بیشتر واقعات مثبت ویروس کرونا که در کشور ثبت شدند از بازگشت کنندگان ایران بوده. همکارم مارزو قیاسی در این باره گزارش دارد.
با آنکه واقعات مثبت ویروس کرونا در ایران در حال افزایش است، اما مرز افغانستان با ایران هنوز هم باز است و روزانه هزاران تن از آن کشور به افغانستان برمیگردند. بر بنیاد معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، میزان برگشت عودت کنندگان از ایران در سال جاری نسبت به ماهای اخیر سال گذشته دو برابر شده است. سید حسین عالمی بلخی بر رادیو آزادی گفت که این آمار با گذشته هر روز در حال افزایش است.
در اواخر که مشکلات مرض کرونا در ایران به وجود آمده و اینا به خاطر همه مشکلات مرض کرونا و ترس از مرض کرونا که داره خودشان تصمیم میگیرن بیاین، اخراج اجباری نیست. طبعا باید ما کوشش کنیم که امکانات بیشتر بکنیم. یه عدد اگه تو هر روز رو به افزایش باشه خود در نهایت غیر قابل کنترل میشه.
نشانه های انتشار ویروس کرونا در ایران اول ماه هود در شهر قم ظاهر شد و 4 روز پس از آن این ویروس از این شهر به افغانستان انتقال یافت. به اساس گزارش ها تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایران به 10,000 رسیده که از این میان 429 تنشان جان دادند. ولایت غربی هرات افغانستان که با ایران مرز مشترک دارد همه روزه شاهد برگشت هزاران شهروند افغانستان از آن کشور است. گزارش ها می رساند که ممکن نزدیک به 1,000,000 مهاجر افغان به دلیل حراس از ویروس کرونا به کشور برگردند. عودت کنندگان افغانستان از ایران می گویند که شیوع ویروس کرونا در ایران خطرناکتر از آن است که توسط در رسانه ها گزارش می شود. عباس و محمد دو تن از آنان به رادیو آزادی گفتند که برای تشخیص ویروس کرونا در مرز افغانستان با ایران باید توجه جدی شود.
اسم ما عباس دولت اصفهان، مدت 1 سال میشه که اونجا بودیم. اونجا ترس زیاد بود، مردم ایران ترس بخورده بود از کرونا، کسی رفت آمد نداشت، دست نمیداد به کس. اینجا هم سر مرز ما آمدیم، یک چک از ما گرفت ولی چکش هم درست نبود.
به نظر من در مرز ای دستگاه های تبسنج کافی نیه، مثل تمام کشورهایی که هر مسافری میاد باید به مدت 14 روز در کمپ ها قرنطینه بشه و جلو از اینا گرفته بشه. در داخل اداره محلی باید تخصیص بودجه بده در نزدیکای شهر هرات، دوباره کمپ های موقتی ایجاد بکنه برای مسافرهایی که مثلا حالا به هر ترتیبی از مرز رد میشن و به هرات میان، تا که ما جلوگیری بکنیم از یک فاجعه انسانی در ولایت هرات.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که از میان رویدادهای مشکوک کرونا از 20 ولایت تنها 7 مورد آن که 5 آن در هرات و 2 آن در سمنگان میباشد ثبت شده است. وحید مایار سخنگوی این وزارت میگوید که 7 رویداد مشکوک این ویروس نیز در ولایت های کابل، دایکندی، پکتیا، پروان و سمنگان ثبت شده است که پس از 24 ساعت نتیجه آن مشخص خواهد شد. رقم مبتلایان به ویروس کرونا در جهان نزدیک به 120 هزار تن میرسد. از این میان نزدیک به 4 هزار نفر جان باختند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تیم های صحی در میدان های هوایی کابل، بلخ، کندهار و هرات و همچنان مرزهای زمینی مستقر کرده است تا مسافرانی که وارد این کشور می شوند را مورد معاینه و ارزیابی صحی قرار دهند. این وزارت استفاده از ماسک، شستن مکرر دست ها با صابون و مواد ضد عفونی و بلند بردن مقاومت بدن با خوردن غذاها و میوه های حاوی ویتامین سی را برای وقایه در برابر این ویروس توصیه می کند.
تشکر از همکارم آرزو غیاسی. در همین مورد در گزارش های در مورد ویروس کرونا باقی میمانیم. رئیس علمای زون غرب افغانستان و امام جمعه مسجد جامع بزرگ هرات میگوید باید رفت و آمد میان افغانستان ایران تا زمان پایان تهدید ویروس کرونا متوقف شود. مقام های هرات از مردم خواستند در تجمعات بزرگ حضور نیابند. رئیس شورای علمای هرات در میان هزاران تن از نمازگزاران میگوید که مردم باید توصیه های دکتران در مورد ویروس کرونا را جدی بگیرند و به حفظ صحتشان توجه کنند. همکارم شاپور صابر از هرات گزارش فرستاده.
هرات زیر تهدید جدی ویروس کرونا قرار دارد. مولوی خداداد صالح رئیس علمای زون غرب افغانستان در جمع هزاران تن از نمازگزاران در مسجد جامع بزرگ هرات از افزایش شمار برگشت کنندگان از کشور ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا انتقاد میکند.
امروز روزانه میگم 15,000 نفر از ایران، جمهوری اسلامی ایران به افغانستان میه از ترس کرونا. این خلاف شریعت اسلام است، این خلاف فرمایشات دین است و از افغانستان شرعاً روانی است کسی بره به جمهوری اسلامی ایران. شریعت اجازه نمیده تا وقتی که این مرضی باشه.
امام جمعه مسجد جامع بزرگ هرات همچنان گرفتن وضو را یکی از راه‌ها برای مقابله با ویروس کرونا میداند. او از باشندگان هرات میخواهد که توصیه های دکتران در مورد ویروس کرونا را جدی بگیرند.
امروز چیزهایی که دکتر صاحب ها میگم اونا هم در امون شق عالم هست. به همین اساس است که ما حال در فضای باز نماز در میخوانیم. این فرمایش دکتر هاست و مسجد جامع همه سانپوشی میشه هر روز. اینا خلاف شریعت نیست.
با افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در ایران، روزانه هزاران تن از شهروندان افغانستان از راه مرز اسلام قلعه به هرات برمیگردند. عباس و بسیر آریان بعد تازگی از ایران برگشتند.
مردم ایران ترس بخورده بود از کرونا، کسی رفت آمد نداشت، دست نمیداد به کس. اینجا هم سر مرز ما آمدیم، یک چک از ما گرفت ولی چکش هم درست نبود دیگه، تا زیاد آدم اعتماد کرده نمیتونست.
دوباره کمپ های موقتی ایجاد بکنه برای مسافرهایی که مثلا حالا به هر ترتیبی از مرز رد میشن و به هرات میان، تا که ما جلوگیری بکنیم از یک فاجعه انسانی در ولایت هرات.
تا کنون در ولایت هرات 5 مورد مثبت ویروس کرونا به ثبت رسیده است. دکتر عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات نگران تشخیص نشدن افراد مبتلا به ویروس کرونا در مرز اسلام قلعه به دلیل تراکم جمعیت مهاجرین است.
با این موج از مردم که میای روزانه، دیروز 10,096 نفر ما از ایران آمده و امروز آخرین تماسی که با مرز دارم این موج شدیدتر است و روزهای قبلی هم 8,000 و 7,000 نفر طبعاً بین از اینا حامل ویروس هست، ناقل ویروس هست و چون یک تعداد زیاد افراد بدون علامت هستند و یایی که 15 روز دوره تفریخ دارند که بعد از او علامت شروع میشه و از مرز عبور میکنند و طبیعتاً سیستم نمیتونه اونا رو شناسایی بکنه.
آمار رسمی نشان میداد که تاکنون 125 مورد مشکوک ویروس کرونا در هرات به ثبت رسیده است و هم اکنون 40 تن تحت مراقبت های جدی سی دکتران قرار دارند.
همچنان به دنبال بالا گرفتن نگرانی ها از شیوع انتقال ویروس کرونا، مراکز آموزشی، حمام ها، کلب های ورزشی، تالار های عروسی و دیگر مکان هایی که در آن امکان تجمع مردم می رود در ولایت فرا بسته شده است. همکارم جزئیات بیشتر در این باره از ولایت فرا دارد.
محمد شعیب ثابت ولی فرا می گوید که به دنبال دستور مقاما از کابل و تصمیم اداره محلی روز پنجشنبه تمام محلاتی که در آن امکان تجمع مردم وجود دارد در این ولایت بسته شدند. به گفته والی مرکزهای آموزشی و تالارهای عروسی از جمله محلاتی اند که بسته شدند. آقای شعیب می افزاید سرحدات با ایران را در ولایت فرا برای مسافرین بسته و همچنان مسافرانی که از ولایت‌های همجوار به ولایت فرا سفر می کنند تیم صحی وظیفه گرفته تا آنها را مورد آزمایش قرار دهد.
ما مخکد دیدن چه خدای نخواسته مرض لتر راشی ما زینی و قوی تدابیر دیر سخت نیولیدی. هغه تدابیر چې دغه په ذریعه مون کولی شو د دې مرض سره مبارزه وکړو د دې مخاوې نیسو، خصوصا د وزیر صاحب معرفه او وزیر صاحب چې کوم تفاهم سره کړو مکاتب ټول خصت کړی دي. مونږ هم د ولایتي کمیټې په مشوره سره نن دینی مدارس پانتونونه هغه ځینې کې چې تجمعات کېږي هغه مو ټول نن تر دریم د حمل پر رخصت کړو.
درمینال عبدالجبار شایق رئیس یتامه فرم میگوید تمام تیم‌های صحی را موظف نموده تا تمام مساجد و ادارات دولتی را برای جلوگیری از شیوع و انتقال ویروس کرونا دو پاش نمایند. آقای شایق می‌افزاید شهروندان باید رهنمودهای صحی را برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا جدی گرفته و از تجمعات و غیر سفرهای بی‌مورد خودداری نمایند.
با قدمه اول ما کلینیکای صحی را پران ما بود که یک داد کلینیکا و شفاخانه ولایتی را ما زدفونی ساختیم و به قدمه دوم در جاهای مزدهم مثلا مساجد، تالارها، محابس، قطعات نظامی ما پلان داریم.
در این حال برخی عالمان دین در فراز مردم می خواهند که افضل سایه را مراعات نمایند و از تجمعاتی که باعث شیوع ویروس کرونا می شود خودداری کنند. نثار احمد و بسم الله نظری دو تن از عالمان دین در فراز می گویند
همه اینها به خاطر حفظ صحه است، به خاطر اینکه انسانها جانشان سالم بمانه و سالم زندگی کنند، چه سلامت جسمی باشد، چه سلامت روحی باشد، سلامت عقلی باشد.
او آگاهی عامه موږ ټول د منابعو د طریقې څخه دغه موضوع نشر کړی ده او پر دې باندې موږ دائم کار کو او کار مو کړی دی پر دې باندې ان شاء الله. او د ټول علماو سم په دغه مورید کې خواهش دی چې دوی خلک آگاه کی او په دغه پروګرامو کې د صحت اهمیت څخه او ان شاء الله دغه د خلکو تر غوږه پورې ورسی.
هر چند تا حال هیچ واقع مثبت ویروس کرونا در ولایت فرا در غرب افغانستان ثبت نشده، اما ایراد در همسایگی این ولایت 5 واقع مثبت را در خود ثبت کرده است. ایرات و فرا در غرب افغانستان در همسایگی ایران قرار دارند. ایران یک از 5 کشور با بیشترین واقعات مثبت ویروس کرونا در جهان است. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
توجه کنین به خبر تازه‌ای که همکنون به دسترس ما قرار گرفت. وزارت خارجه افغانستان نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان را احضار کرد. وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه‌ای که در صفحه فیسبوکش پخش کرده گفته که تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سازمان ملل متحد پس از چاشت روز جمعه از سوی هارون چخانسوری سرپرست وزارت خارجه احضار شده. در این اعلامیه آمده آقای چخانسوری بعد تادامیچی یاماموتو گفته است که پروسه انتخابات پایان و بر اساس قانون اساسی افغانستان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اعلام شده و تحلیف کرده است. اعلامیه وزارت خارجه همچنان می افزاید که رئیس جمهور غنی حین تحلیف تاکید کرده که یک دولت همشمول ایجاد خواهد کرد. بنابراین بس در مورد مسائل مربوط به سیاست افغانستان نباید در مغایرت با قانون اساسی افغانستان و نرم های بین المللی باشد. اعلامیه می گوید آقای یماموتو روی موضوع اصلی سازمان ملل متحد که از هیچ دولت موازی در افغانستان حمایت نخواهد کرد تاکید کرده و گفته که روی این موضوع سازمان ملل از زمان تحلیف رئیس جمهور غنی در دیدارهای خود با تمام سیاسیون افغان گفتگو کرده است. آقای یماموتو در حال از سوی وزارت خارجه افغانستان احضار می شود که روز پنجشنبه با عبدالله عبدالله که خود را رئیس جمهور اعلام کرده است دیدار داشت.
We'll be right back.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
شنوندای عزیز، خیلی تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه رادیو آزادی پیوسته از هفت صبح تا هفت شام ادامه دارد. همیشه شما می توانید خبرهای ما را روی وبسایت آزادی رادیو دات کام همچنان بشنوید، همچنان خبرهای تازه و از افغانستان و جهان را برای شما همکاران ما دارن. حالا میرسیم آهسته آهسته به پایان این مجله خبری که نیم ساعت ادامه داشت. سپاس از شما که با ما همراه بودید. حالا از شما دعوت می کنم که با برنامه های خبری رادیو صدای آشنا که روی امواج رادیو زدی پخش می شود همراه باشید تا اینکه فردا باز هم ساعت 7 به وقت افغانستان به در خدمت شما قرار می گیریم. شما را